بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان لعن کردن است و معنی آن راندن و دور کردن از خداست. لعن کردن و معنی آن راندن و دور کردن از خداست، پس شکی در بدی آن نیست و جائز نیست شرعاً لعن کردن بر کسی، مگر کسی که متصف به صفتی باشد که آن صفت به نص شریعت موجب دوری او از خدا باشد و مجوز لعن او باشد. از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که فرمودند چون لعنت از دهان شخصی بیرون آید، میان او و آن شخص که به او لعنت شده تردد می کند. اگر آن شخص مستحق لعن باشد به او متعلق می شود و اگر نباشد به صاحبش بر می گردد. پس باید نهایت احتراز را نمود و لعن نکرد کسی را مگر آنانی که از صاحب شریعت مقدس تجویز لعن ایشان شده، که آنها کافرین و فاسقین و ظالمین هستند. همانطور که در قرآن کریم می فرماید اولئک علیهم لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین، و در حق جماعتی دیگر می فرماید اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند خدا لعنت کند دروغگو را اگر چه به مزاح باشد. و حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام جماعتی را لعن کردند و مروی است که آن جناب در قنوت نمازهای واجب معاویه، عمرو عاص، ابو موسی اشعری و ابوالاعور سلمی را لعن می فرمودند و چنانچه لعن ایشان را از جمله عبادات نمی دانستند، با وجود اینکه حلم او از همه مردم بیشتر و گذشت او از همه افزونتر بود، در نماز این اشخاص را لعن نمی فرمودند. در روایتی دیگر است که آن حضرت در قنوت نمازهای نافله دو بت قریش را لعن می نمودند و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در عقب هر نمازی چهار مرد را لعن می کردند. و کسی که ملاحظه کند رفتار حضرت امام حسن علیه السلام را با معاویه علیه اللعنه و اصحاب او که چگونه به آنها لعن می کردند و احادیث و اخباری که در لعن زلم رسیده و اینکه حضرت کاظم علیه السلام ابو حنیفه را لعن می فرمودند، بر او روشن می شود که این شعار دین است. همچنان که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برخی جاها از لعن مردم را باز می داشتند و می فرمودند مردگان را دشنام ندهید که ایشان رسیدند به آنچه پیش فرستادند و هیچ کس لعن به زمین نمی کند مگر اینکه زمین به او می گوید لعنت بر هر کدام که گناهکار ترین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم میشه که یکی از کارهای زشت اینه که آدم لعنت کنه کسی را که مستحق لعنت نیست، مگر اونهایی که مستحق باشد، مثل مثلا اللهم لعن اول ظالم من ظلم حقه. در زیارت عاشورا صد مرتبه هم گفتن بگید، چه اثری داره این صد مرتبه. خب اونهایی که اونها لعنت کردن ما هم لعنت میکنیم، اما یه نفری مثلا بعضی بچهشون لعنت میکنه، این درست نیست. بچه حالا شیطونی کرده لعنتش میکنه، این درست نیست. کسانی که شعار مقدس اونا لعنت کرده، کسانی که شعار مقدس لعنت کرده در نشر البلاغه من دیدم پناه میبریم به خدا، نکنه خود ما باشی. لعن الله العامرین بالمعروف و العاملین به، لعن الله الناهین عن المنکر العاملین به. لعنت کن برای خدا کسانی که به مردم میگن کار خوب بکنی و از تارکین الله خودشون نمیکن. ما که طلبه شدیم ها ممکنه این خطر برای ما باشه که بعد از این شما روحانی بشین اگه بگید به مردم ولی خودتون عمل نکنید، مردم بگید نماز شب بخون اما خودت نخونی، به مردم بگید که نماز اول وقت بخونید، به مردم بگید غیبت نکنید، دروغ نگید، تمام اینا که به مردم میگیم ما اگه خودمون عمل بکنیم ما روایت در نهج البلاغه داریم مورد لعنتیم. الله بله لعن الله، حفظ کنید حدیث ها، من اینا طلبه بودم حفظ کردم. لعن الله الامرین به چی؟ بالمعروف، یعنی به مردم میگه کار خوب بکنیم، از تارکین الله خودش همون عملی که میگه بکنی نمیکنه، با اذن منبر میگه نماز اول وقت بود ولی خودش میاد میره منبر نمازش بعد از منبر میخونه. خب با تو که خودت نمازتو بعد میخونی چرا رو منبر به مردم میگه اول وقت بخون؟ خب مردم که دیدن که شما که یه حال نماز میخونین، باید آدم چیزه که خودش عمل میکنه به مردم بگه، اگه خودش عمل نکنه مورد لعنته. لعن الله، حفظ کنی، لعن الله الامرین بالمعروف التارکین الله، یعنی امر میکنن مردم کار خوب بکنن ولی خودشون نمیکنن. لعن الله الناهین عن المنکر، لعنت کن به خدا کسانی که مردم نهی از منکر، غیبت نکن، نهی از منکر میکنه اما العاملی نه، به خودش عمل میکنه، خودش هم غیبتی که به مردم میگه نکنی خودش هم غیبت میکنه. یک کتاب این حدیث، این به درد ما طلبه ها میخوره که بدونیم که ماها خیلی گیریم، خیلی گرفتاریم بعد از این، ماها به مردم بگیم ولی خودمون عمل نکنیم. حالا برای که خستگیون دره قصه یادم آمد، گفتن یه واعظی رو منبر گفت باش مردم برنج بدین، روغن بدین، به فقرا لحاف بدین، دوشک بدین، کمک کنید زمستون سرده. گفت و بعد اومد از منبر پایین رفت منزل، دید هیچی تو خونش نیست، نه برنج، نه روغن، نه قالیه، لحاف همه رو زنش داده. گفت چیه؟ چی دادی؟ گفت شما الان رو منبر مگه نگفتی بدین؟ گفت من گفتم، ما واسه مردم ما میگیم، ما واسه خودمون که نمیگیم، تو چرا دادی؟ ما واسه مردم میگیم، ما میگیم که مردم بدن. اینو من شنیدم و شده پناه بریم به خود که ما به مردم بگیم برنج بدین، روغن بدین، اما خودمون نمپس ندیم. نمیشه، باید هر چیزی که خودمون عمل میکنیم بگیم. اگه عمل نمیکنیم، نماز شب نمیخونیم، خب چه دایی داریم به مردم بگیم نماز شب ثواب داره؟ هر کی نماز شب بخونه رزقش زیاد میشه، خوشبو میشه، بله اخلاقش خوب میشه، حدیثایی داره. هی من رو منبر از نماز شب بگم اما خودم نخونم، مورد لعنت هم. پس کسانی که مورد لعنتن اشکال نداره ما اون رو لعنت کنیم، بگیم خدای هر کی رو تو لعنت کردیم اون لعنت میکنیم، ولی کسی که لعنت مورد لعنت نیست. بعضی به بچهشون گاهی میگن، به زن بچهشون فحش میدن، میگن لعنت بره، لعنت خدا بره، این درست نیست، بده. لعنت یعنی از رحمت خدا به دور باشی. چرا به دور باشه؟ چرا بی گناهه؟ همین مقدار بسه. حالا مسئله شرعی بخونید. آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. نهم از مبتلات روزه قی کردن. هرگاه روزدار عمدن قی کند، اگرچه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد، روزش باطل می شود، ولی اگر سهواً یا بی اختیار قی کند اشکال ندارد. آقای بهجت فرمودن نباید آن را عمدن فرو ببرد.
برای قی کرد عمدن دیگه نمیتونه اونو پی پایم. بعضی عوام خیال میکنن قی کنن روزشون باطله، حالشون به هم میخوره. قی کردنی حالت به هم بخوره قی میکنی، اون اب نداره، اون قی کردن عمدی اشکال داره. مثلا دلت آشوبه، مادر بزرگ میگه ننه انگشت رو بکن تو حلقه، میزنه زیر دلت، برو لب باغچه روز مارمزون قی کن، استفراغ کنی، حالا جان لرداب داری. مادر بزرگ میگه شما میری به نسخه او عمل میکنی، انگشت میزنی تو حلقه، یهو میزنه زیر دلت، استفراغ میکنی، کله پاچه خوردی، همه میاد بیرون، حال جان میاد. روز مارمزون اگه این کارو بکنی روزه چطوره؟ این نیرو داره. ولی اگه آدم حالش بله، اگه من بدونم که سحری اگه غذای سرد بخورم روز استفراغ میکنم، نباید بخورم، کله پاچه سحر به من نمیسازه، شیر برنج نمیسازه، غذاهای سرد به من نمیسازه. اگه بخورم مخصوصا کله باشه فردا حالا به هم میخوره، نباید بخورم. اگه خوردم و استفراغ کردم اونم عمدیه، اونم مثل عمدیه، چون شب من میدونستم این غذا رو بخورم فردا. پس قی کردن اینجوری، خیلی عوام که قی میکنه همینجوری روزشون میگن باطل شده، نهارم میخوره. میگه روزم باطل شد، میگه میخوره، میره نهار میخوره. نه، پس من میگه امشب چی شد؟ من قی کردن عمدیش هم تازه کفاره نداره، از چیزایی که فقط غذا داره قی کردنه. نهار بخوری کفاره هم داره، اما قی کردن عمدیش هم کفاره فقط چی داره؟ غذای خالی. همین یه مسئله. بعد دو تا آیه تفسیر میگیم و بعدم یه روزه آقایون میخونن و انشالله مجلسمون تمام میشه. بفرمید. اما انشالله بنویسید ترجمه شو که بعد بخونن آقایون. سوره قصص ایم تا رسیم به این آیه. اعوذ بالله من الشیطان و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. فصیح ترین آیات قرآن این آیه است. من شاید زمان آشامسن زاهد دیدم تفسیر، تا حالا یادمه 50 سال بیشتر. فصیح ترین آیات قرآن این هست که من شب میخونم، برای اینکه دو امر توشه، دو نهی توشه، دو خبر، دو بشارت. خیلی ها تو یه خط 8 مطلب تو یه خط هست، دو تا خبر، دو تا مژده و بشارت، دو امر، دو نهی. خلاصه آیه رو بگم تو بگم 8 رو برش. بعد از اونی که بچه ها رو فرعون سر می برید، مأمور دولت می آمد تو خونه ها، هر زنی که پسر می جایید همونجا آنن می کشت. چون خواب دیده بود فرعون که کسی از بنی اسرائیل پیدا میشه، او رو عبه می بره. به معبرین که گفته بود، اونا گفتن شخصت اسمش هم گفته بودن، پسر عمران. این می گشت تمام زنهایی که در مصر بچه دار می شدن، اگه پسر بود می کشت و اگه دختر بود کاری نداشت. حالا موسی روزی هم که حضرت موسی میخواست دنیا بیاد، مأمورین اولا شکم مادر موسی جلو نبود که دولت بفهمه که این آبستنه. یکی از کارهایی که خدا کرد برای حفظ حضرت موسی، دو زن در عالم پیدا شدن که شکمشون جلو نیومد، یکی مادر موسی، یکی هم مادر حضرت مهدی علیه السلام، نرجس خاتون. چون هم امام زمان علیه السلام دشمن داشت، هم موسی، لذا این دو تا زن تا شبی هم که این بچه دنیا اومد، حضرت موسی شکم مادرش گلو نیمد. وقتی درد زایدن برش مستولی میشه، ماما قابله میاد تو خونه، وقتا مریض خونه نبود. همین زمان ما هم من مادرم همش تو خونه زنها میزایدن، مثل حالا نبود برن مریض خونه، که حتی پشت آسیاب لباسون بزرگ زنه زایید و بچهش هم سکور شده گندم رو آرد کنه. 60 سال من لواسون بودم، گفتن دیشب از اون ده پایینی زن بالا اومده گندم آورده آسیاب که آرد کنه صبح ببره، همون پشت آسیاب زاییده. صبح هم بچهش رو بغرش کرده کورش کرده، کور میکنن میبندن، دنبال اولاغ رفت ناله کنه، گریه کنه، کره بخوره، کاچی بخوره، اولا دکتر بیاد، مرده بیاد، نامر خدا مگه سگ ماما میداره؟ همون کنارش گربه میزاد، مگه ماما داره گربه؟ گربه ماما نداره، ما هم نداشتیم. ماما این تو خونه میمد، من یادم مادرم تو خونه، ماما همه رو پوشیده داشتن، شدوری چاخشور میمدن دعا میخوندن، بچه رو با آب فرات سقش رو بر میداشتن، از آن اقامه در گوش بچه میگفتن، اتاق شروع بود، پول میدادن به این ماما همه، روزاری نقره، پنجاری نقره که روزگارا بود. خب حالا اینطور شده. بله علای آلن ماما اومد رفت خونه، ساواک وایستده بود کوچه، پست میداد، فهمید که ماما رفته توی خونه، توی خونه بچه رفت گزارش داد. ماما هم بچه که دنیا اومد دید خیلی حضرت موسی خوشگله، خیلی چشمای درشت و ابرو چت و خیلی. ماما هم اتفاقا ساواکی بود، دو حقوق میگیره، حقوق مامایی میگیره، حقوق ساواکی. مثلا همینجا هم زمان ساقوت بعضی هم حقوق دولتی میگرفتن، هم یه پاسبانی شب اومد جلوی منبر من تو حیات میشه، این هم حقوق بازنشستگی میگره، پیر شده بود، هم حقوق ساواکی میمد دیگه بشینه من بین شبا چی میگم بره لاپورت بده. یه شب خادم مسجد به من 40 سال پیش گفت آقا این که جلو منبر شما میشینه پیرمرده، چشم کورمکوری بود، این پاسبان بود، حالا بازنشست شده ساواکی شده، دو حقوق میگه، حقوق ساواکی حقوق پاسبانی. من که فهمیدم این ساواکیه، رو منبر گفتم بعضیا بدبختن آخر عمر که میشه عوض این که برن مشهد کربلا مجاور بشن توبه کنن اینا آخر عمرم میان اینجا میشینن شبو اینا من چی میگم برن لاپورت بدن آقا اینو گفتم بگه نه من فهمید من شناختم حاج حسن آقا یادته چشم کورمکوری بود پیرمرد من صف جلو تو حیاط میشه پاسبان بود این ساواکی شده بود آره حالا این مامایی هم که اون حضرت موسی دنیا آمد دو حقوق داشت حقوق مامایی یه حقوق هم ساواکی میخواست بره لاپورت دیگه اما بس حضرت موسی خوشگل بود محبت حضرت موسی اومد تو دل این ماما تفسیر دارم میگم اما تو تفسیره نرفت لاپورت بده نرفت گزارش بده توی خونه بچه دنیا اومده ولی مامورین ساواک اونا گزارش دادن گفتن ماما تو این خونه رفت ماما اومد بیرون ما به این خونه مشکوکیم اهل محل اومدن به مادر موسی گفتن که مامور رفتن این ساواکی ها خبر دادن الان مامورین دولت میان و بچه‌ت میکشن تا میگن پا میشه بچه‌ش میذاره تو تنور نونپزی تنور داشتن الان تو دهاتام تنور ها نون میپزن بچه رو از موسی رو توی قنداق میذاره اون تو میره خونه بغلی تنور خونه بغلی میره اون وقت به جایی میره مخفی میشه بعد خاله حضرت موسی خمیر کرده بوده میخواسته نون بپزه پیش اگه مامورین بیاد میره تنور رو آتیش میکنه حالا غافل از اینکه تو این تنور بچه هست حضرت موسی تو تنوره آتیش میکنه که نون بپزه بعد اگه تنور آتیش میکنه مامورین میریزن تو خونه تو خونه هرچی میگردن احتمالی که تو تنور هم باشه نمیداره چون آتیش داره از تنور میره احتمال داره تو تنور باشه خب بچه میسوزه نمیدونن که خدا موسی رو تو آتیش ها نگرداشت خدا حدیث داره تقدیری هست که به تدبیره اونی که من میخوام به نقشه تو میخنده من میخوام موسی بیاد حالا تو نقشه تو آتیش حفظش کرد حفظ کرد مأمورین ساواک رفتن دست خالی و دیدن رفتن گفتن نه بی خود گزارش دادن هم چیزی نیست و مادر حضرت موسی آمد رفتن گفتن مأمورین رفتن بیا وقتی آمد دید از تنور آتیش برنده خیلی ناراحت بچه‌م سوخت پرید دم تنور دید بچه‌ش داره با آتیش بازی میکنه تا حالا هیچ طوری نشد یه قضیه با نمک حرف میزد برای اینکه یه گل از اون آتیشا حالا اونم یه قصه داره مال زمان وقتی پیش فرعون رفت اون مال اینجا نیست اون آتیش قصه شالو بعد میگم که چطور حضرت موسی کمی توکزبونی دیدی بعضی ها توکزبونی سر اما با نمک توکزبونی عیب نی اگه عیب باشه که پیغمبر عیب نداره این یه توکزبونی با نمک بعضی ها یه قالی توکزبونی حرف میزنن اما توکزبونیشون عیب نیست با نمک با نمک هر حضرت موسی ولی قصه داره بعد یه شب دیگه میگم علایالن حالا مفسری میگن علتی که این فیلم خدا و مادر موسی نشون داد برای اینه که اگه بهش بگیم بچه تو بندو تو دریا به تو برمیگردونیم ناراحت به خیال بدون اون خدایی که بچه شو تو آتیش نگرداشته بچه شو تو دریای نیل نگه میداره اصلا اینه خدا مقدمه قرار داد بعد خدا آیه امشب ما وحی کردیم یعنی الهام کردیم میگه اوحینا به معنی وحی نه به معنی که جبرئیل اومد برای مادر موسی مثل اوحال ابو که الان نه خدا به زنبور وحی کرد یعنی الهام کرد ان تخزی من جبال بوتا وحی ها همش وحی نیستش که به پیغمبر خلاصه آیه امشب اینه به اوحینا الهام موسی ان ارزی خدا به مادر موسی گفت ناراحت نشو بچت شیر بده فیضا خفت علیه فرقی فعلیم اگرم میترسی بندش تو دریا رفت و یه نجاری دید و گفت یه صندوق درست کن دورش هم قیراندود کن یه گوشش هم بذار باشه که آب دریا توی این صندوق نره جای نفس هم برای حضرت موسی بذار این نجارم این مؤمن آل فرعون همین نجار است این اول کافر بود قبطی بود بعد سر قضیه حضرت موسی یه جریانی شد آره وقتی این نجار مادر موسی به این نجار گفت یه جعبه بسار این فهمید قصه رو بچه میخواد بذاره رفت به گزارش داد اومد به خود فرعون شخصا جریان رو گفت میخواست بگه زبونش بند اومد نگفت میخواست بگه لالبازی دربار رو فرعون هم گفت اینی بیرونش کنی رفت بیرون دربار دید زبونش باش باز اومد قربان یادم اومد بگم اومد بگه لال شد باز اومد بگه لال شد همین نجرا مؤمن آل فرعون همین سبب ایمان این نجره شد معروف مؤمن آل فرعون همین نجار است که سه دفعه زبونش لال شد رفت و فهمید این خداییه قصه خداییه که زبونش لال میشه گزارش نداد و صندوق ساخت و مادر موسی داد به مادر موسی و بچه رو گذاشت و در دریای نیل برشن حالا دل تو دلش نیست که چی میشه از دور داره نگاه میکنه یه دختر داشت فرعون از دربار اومده بود یه جعبه رو آب داره میاد دم دربار فرعون که رسید خود جعبه از این برکی شد آب دم در دربار جعبه رو گرفتن و بردن بار کردن، بچه بچه ای مثل ما میدرخش. خوشگم پسرم نداشت فرعون. زن فرعون گفت ما که پسر نداریم، این خوب باقات پسر وجلی قرات این لی برک، اینه به عنوان روشنی چشممون قبول کنیم. اتحار حضرت موسی هم دستش رو برد، این دختر فرعون برست داری کسالتی داشت برست، دستش رو فرعون حضرت موسی مالید به این بدن، این دو دختر آنان خوب شد. این یک کم سبب شد که محبت موسی دل اینا. حالا این موسی است که قراره بیاد فرعون رو بین ببره ها، اینا 90 هزار پسر سرد بریده که موسی نیاد، آخرش موسی خود دربار فرعون ما بزرگ تقدیری یسکو به تدبیره. حدیث قدسیه اولاد آدم اونی که من میخوام به نقشه تو میخنده، من میخوام موسی بیاد، 90 هزار پسر فرعون سر میبره که موسی نیاد، آخرش با این مقدمات موسی رو. حالا آدر بگه ببین دو تا خبر توشه، اوهینا الی موسی، ما الهام کردیم مادر موسی، یکی بعد گفتیم اگه میترسی فعضا خفته علیه فرقی فعلم بندش تو آب دریا، این دو تا خبر. دو تا هم امره، یکی الغیه فعلم الغیه بندش تو آب، ارزعی شیرش بده، اینم یه ام. و دو تا امر اینجا، دو تا نهی هم آخر آید، لا تخافی و لا تحزنی، نترس محزونم. دو تا بشارته، انا رادوه الک، بچه رو به تو برمیگردونیم و جاعلوه من المرسلین. پس چند تا مطلب شو؟ هشتا. قرآن میگن فصیحه، بشر عاجز از اینکه یه آیه مثل این بیاره، میگه کسی میتونه تو یه خط هشت مطلب بیاره؟ بشر عادی نمیتونه. اوهینا حفظ کردین طلبا، اوهینا الام و موسا یه خبر، فعضا خفته علیه فرقی هم دو خبر، دو امر الغیه فلگم عرضه ای شیر بره، بعد اگه ناراحت شدی بندش دریا. دو تا نه آخرش داره، لا تخافی و لا تحزنی، دو تا بشارت داره، انا رادوه الک و جاعلوه من المرسلین. مادر شیخ انصاری ناراضی بود طلبش پسرش بره نجف، اهل دستور، من دستور چند سال قبل رفتم اونجا صحبتم کردم برای یه داشت دستور، چوش دانیال رفتیم و پیغمبری هست در دانیال، دانیال پیغمبر زیارت کردیم، دستور از اهواز به دستور رفت. دستور دستوری بود شیخ انصاری، مادرش راضی نبود، دلش نمیمد دیگه بچه بود، قرار بر استخاره شد، مادرم قبول کرد. اتون همین آیه اومد، همین آیه که من الان خوندم اومد. شیخ مادره وقتی این آیه رو شنید، با سواد بود، داره انا رادوه و جاعلوه من المرسلین، فهمید پسرش کسی میشه، کسی میشه، یعنی ناراحت نشو، بچه تو بذار بره نجف درس بخونه، انا رادوه الک، ما بچه رو به تو برمیگردیم و جاعلوه من المرسلین. عجیب آیه مناسبی میاد، مادر شیخ انصاری وقتی میبینه این آیه آمد اجازه میده که پسرش بره وقت نجف و شد خاتم الفقهاء. بعد از اون دیگه کسی مثل شیخ نیامد، اصلا یه مرجعی که بعد از شیخ انصاری بیاد علم او رو داشته باشه نیامد، خاتم الفقهاء، لقب خاتم الفقهاء بهش دادن. زهدش یک بود، علمش هم یک بود، ریاستش هم جهانی بود، حتی اهل تسنن مریدش بودن، میگفتن زهد او که زهد عمر، زهد او که زهد عمر، یعنی انقدر مریدش که میگفتن زهدش مثل زهد عمر. به شیخ گفتن که اهل تسنن به شما اظهار ارادت میکنن، میگن که زهد شما مثل زهد عمر، تبسم کرده بودن. بعد از فوت شیخ انصاری، آشقیبره رشدی که من عکسشو دارم، عمامه بزرگ و منزلمون، عکسشو زدم تو تای اتاق آشقیبره رشدی. ایشون بعد از شیخ انصاری میگه شیخ انصاری سه چیز داشت، علمش یک بود، زهدش هم یک بود، ریاستش هم جهانی بود، مثال نبود که ده تا بیست و صد تا مرجع، این خیلی الان مرجع ها، هفتش داشت معروفه، من از هشت مرجع پول میگیرم که روده، ولی دیگران هم هستن که ما اجازه نداریم، کسی هم مراجعه نمی کنه، ولی اونا هم چندتشون معروف هن، عدهشون معروف نیستن، ولی زمان شیخ فشت تک بود، تک بود در تمام دنیا، تمام شیعیان مقلد شیخ انصاری بود. آشقیبره رشدی گفت سه چیز داشت، علمش یک بود، زهدش هم یک بود، ریاست بود. علمش به من رسید. او آشقیبره رشدی خودشو از میرزای شیرازی بالاتر میرزه، میگه علمش به من رسید، برای ریاستش به میرزای شیرازی رسید، تن بکره حروم کرد و مرجع شد. او مرجع شد بعد از شیخ انصاری، میرزای شیرازی مرجع شد، آشقیبره مرجع نشد، گفت علمش به من رسید، ریاستش به او رسید، زهدم با خودش برد تو قبر. یعنی زهدی که شیخ داشت هیچ چیزی نداره، با نون دوغ طلبه شد، زور که دوغا ویز میکرد، میخواست بقال دوغا رو بریزه دور، ترش میشد دوغا، داد میزد سبیل سبیل، یعنی مجانی بیان دوغ ببرین، میره یک کوزه گلیمی با شیخ انصاری، پیش از زور اگه میره باید پول بده، پولم نداشت، نسیه صاحب جواهر سفارش کرده بود نسیه بده به شیخ. وقتی سر ما صاحب جواهر اومد نسیه شیخو بده، گفت از ما نسیه نخریده. از شما دوغ نخریده؟ گفت موقعی می آمد که ما سبیل می کردیم، یعنی مجانی می دادیم، ویز می کرد، اگه نمی بردن مجبور دیم بریم دور. آره مثل یه قصه بیم خستگیرون در یکی از علما می گفت ما رفتیم مشهد آشقابلو یزدی که پسرش داماد همشیری من شده، این شب بلهباری همشیریزاده ما که این پسر او بود، این قصه رو 15 سال پیش نقل کرد. گفت ما با یه ده طلبا رفتیم اطراف مشهد توی باغی، بچه صاحبا واسه ما انگور رو ما که انگور اومدیم خوردیم، گفتیم یه پولی به این بچه بدیم، خود زحمت کشیده رفته انگور رو درخت چینده برای ما آورده، حالا یه پولی بهش بدیم. پول نگیره بچه. گفت نه، ما اگه شما انگور رو نمیخوردین شغالامون میخوردن شب، اگه شما نمیخوردین شب شغالامون میمدن میخوردن. خب اینا بعدشون بعد این حرف بدی بود، آخه شما نمیخوردین شغالا، حالا دوغ هم اگه شیخ انصاری نمیمد بگیره مجبور بریزه دور، مجبور بود دیگه. خلاصه پدرش اومد و صاحب باغ پدر این بچه اومد و علما گفتن آشقابلو، ما به پدرش گفتیم بچه تو این حرف به ما زده، میگه که بله اگه شما نمیخوردین شغالای ما میمدن این انگورا رو میخوردن. پدره گفت هرچی من نصیحتش میکنم اگر خری رو به یه چوب نرون گوش نمیکنه. علما رو بشناس آخه، هر خری رو به چوب نرون. این عالم من چرا به اینا میگه چوبالا میخواد؟ بدترش کرد. گفت هرچی به بچه‌م میگم هر خری رو به یه چوب نرون، آره قرار این شب به زبون یزدی میگفت، همه میخندیدن که بعضی بچه‌ها آره میگو اگه شما نخورین، حالا این دوغارم اگر شیخ انصاری میمد با یه کوزه گلی نمیگره مجبور میزه دو موقعی میمد که پول نده نسیه. شیخ با این نور دو حالا چرا کباب ها جلی نقلی که شیخ انصاری درست نمیکنه، نوشابه جوجه کباب اینا کی میاد شیخ انصاری درست کنه؟ شیخ انصاری با نور دو طرف شده. بمان ما نون ماست غذامون بود، سه ماه آشقه کبر بران ما رو برد کلان زبان که آجاقا نافذ کلام اون موقع جوان بودن، 63 سال این قصه، این قصه که دارم میگم نه 62 قمری، 63 من قم رفتم، این 62 قمری یعنی 64 سال قبل ما با استاد مرحوم آقای برهان کیلان دوان رفتیم و زهرا به ما نون ماست سفره مینداخت، یه بر کاسه ماست دو نفر، یه برم شیره، اونجا شیره توت داشت، میگفتن شیره یه بر بشینن ماست یا یه بر، بعضی طلبه ها شیره دوست داشتن این بر بشن، ما ماست دوست داشتیم. ده آقای شیخ الاسلام بود ترک بود، این خیلی میگشت یه مظلوم گیر بیاره، میگفت داداش جان تو بیا اینجا، یا استقبال تهرانی هست که حالا فشم سالی 6 ماه اونجا پیش نماز 6 ماه میره قوم، نمیدونم فشم رفتین یکی ایلاغا تهرون فشم یه مسجد اونجا داره، این استقبال که با ما هم دوره بود پیر شده اما خیلی نورانیه، یه وقت بری تابستون ببینش، 6 ماه اونجا نماز میخونه، مسجدی آقای مشایخی ساخته، 6 ماه قومه. یه دفعه ما عمامه بودیم رفتیم دیدنش در 17 سال قبل، دیگه ندیدمش. استقبال تهرانی از طلبه های خوب زمان ما بود پیش مرحوم آقای برهان، ایشون هم کیلان دماوند بود استادول کرد، 20 طلبه بودیم آقا و همشون غالبا فوت کردن، آزاد فوت کرد، آمزغلمنی قربانی یه سال قبل فوت کرد، حاج حسن عصار فوت کرد، آقا شیخ الاسلام فوت کرد، آشن اصولایی بود که اونجا چند سال امام جماعت شد مسجد جاپون. توجه کردیم پس این آیه رو همه حفظ کردین چی بگید ببینم در این آیه چند مطلب بود؟ 8 دو تا چی بود؟ دو تا خبر، دو تا بشاره، دو ام دو نه. دو خبرش چی بود؟ اوهینا الی موسی یه خبر، اذا خفت علیه فاقیه هم یه خبر. دو تا مژده بود که آخر آیه است، رادوه الی بچه رو بهت برمیگردن جاهلو بر مرسلی پیغمبر هم میشه همین هم شد. دو تا امره، ارزعیه بچه تو شیر بده، اذا خفت علیه الغیه ولیم بندش تو آب. دو تا امر، دو تا نهی داره آخر آیه، چی؟ لا تخافی ولا تحزنی. حالا آیه رو ترجمه میکنم گوش بدید. و اوهینا به معنی چی شد؟ الهام، و الا وحی جبرئیلی نی، ما الهام کردیم به سوی مادر موسی ان ارزعی بچه تو شیر بده، فاذا خفت علیه اگه میترسی ساواک مأمورین دولت مأمورین فرعون بیان موسی رو بکشن الغی فریم بندرش دریا، با اون مقدماتی گفتیم رفت پیش نجار و صندوق درست کرد و بچه رو تو صندوق باشه، دورش هم قیراندود کرد که آب دریای نیل تو اون صندوق نره، اون باباش هم سوراخ برای نفس گذاشت که حضرت موسی نفس بکشه. بنویسن ولا تخافی ولا تحزنی، نه بترس نه قصه بخور، محزون بشو، انا رادوه الی، ما این بچه رو به تو بر میگردیم. و جاعلون من مرسلین، این بچه داد مرسلین میشه، رسوله، اولوالعزم هم هست از پنج پیغمبر و صاحب کتاب شریعت. فلتقت آل فرعون، آل فرعون موسی رو از آب دریا گرفتن، موسی رو انداخت تو آب، اما دخترش زن بچه اومدن اونجا، دیدن یه صندوق داره از دور میاد، اونجا که رسید پیچید صندوق رو گرفتن وا کردن دن بچه توش. لتکون رو هم عدوبان به هزنا، این بچه رو گرفتن تا سرانجام این لام عاقبته، در مغنی در کتاب بخونی لام عاقبت، یعنی عاقبت گرفتن بچه این شد که این دشمن فرعون شد و فرعون رو از بین برد. لیکون لهم عدوان و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهم ها کانوا خاطئین، بس دیگه، یعنی فرعون و هامان که وزیرش بود و لشکریانش همه در همه کارهاشون خطا کردن، یعنی تیرشون به نشون نخورد. مثل شاه چقدر نقشه کشید امام رو چه بکنه چه بکنه چه بکنه، تبعید و ترکیه و عراق و هی نقشه هی نقشه هی نقشه، آخرش دشمن سرسختش کی شد؟ امام شد. امام اومد و شاه رفت. ولی این همین قضایی که زمان اونجا شد، در هر زمانی دشمن ها نظر برن حق رو بین ببرن، ولی چون خدا نمیخواد با همه نقشه هایی که دشمن میکشه آخرش پیشونیشون به سنگ میخوره و نتیجه نمیگیرن، آخرش چی میشه؟ حق غالب میشه. ما در زمان خودمونم دیدیم دیگه. حالا حضرت موسی باید عصا داشت اومد، ولی امام که عصا نداشت، از هواپیما که میخواست بیاد پایین، خلبان مسیحی دست امام هر سال نشون میده تلویزیون دست بیاد عصا، حالا حضرت موسی باید یه عصا داشت اومد و فرعون رو بیرون کرد. یک سال هم زمان دربار نشست راش نمیدادن، ول نکرد تا اینکه بالاخره راش دادن، اومد و عصا رو انداخت، اجدها شد، یه سرش پایین، دهنش اینجا، یه دهنش اون بالا، بله که فرعون شلوارش رو نجس کرد و خیلی ترسید و حالا قصه هاشو که انشالله دیگه بعد میگم. در هر زمانی خدا حق رو، یا آیه بخونم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدا بالاخره یه روز این دین بر همه ادیان غالب میشه و اون زمان ظهور حضرت مهدی است. یه قصه هم آخره زمان حضرت مهدی است هم همینطور میشه، تمام این توپ و تانگایی که دولت ها دارن همه از کار میفته، تصرف ولایتی میکنه دیگه، هیچ کدوم اینا کار نمیکنه، هواپیما کار نمیکنه، تیر و نمیدونم این چیز هسته‌ای میگن همه دنیا دارن، بله اینا دیگه از کار میفته. امام زمان هستم که بیاد، بله خیلی دیگه، انشاءالله دعا کنی خدایا انقلاب ما را به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بفرما. بفرمی کی بخونه امشب؟ آقا بعدم یه یهروبی چراغ رو خاموش میکنن، یه آقای فرمانی شما بخون صلوات بفرزه. آقا صلوات یا الله، چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. اگر میل داری گریه کنی معلوم میشه خدا میخواد بیامرزه. چشم گریان خوبه، از خدا چشم گریان بخواید. اگه چشمتون خشکه علامت اینست که مریضیم، روحمون مریضه، باید عشق داشته باشیم، قدر بدونیم. ما شاید مارمزین دیگه نباشیم، فرد شبش هم نمیدونیم هستیم یا چه برسه مارمزین دیگه. دستا رو بلند کنیم، ده مرتبه عرض کنیم الهی علی، الهی علی، الهی علی، الهی علی، الهی علی، الهی علی، الهی علی. مرده ها منتظرن انبات شیعه الان در عالم برزخ، در وادی برهود بعضی ها معذبن، دست پایی کنیم اونام انشالله امشب آزاد شن، به وادی السلام مشرف شن. از طرف انبات شیعه، انبات خودتون، ده مرتبه عرض کنیم الهی علی، 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 بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. خدای این دست ها رو خالی بر مگردان. اموات اموات حاضرین غریق رحمت فرما. شهدای انقلاب مخصوصا شهدای این مدرسه درجاتشون عالی است متعالی فرما. سایه مراجع تقلید و مخصوصا رهبر انقلاب سایه شون از سر مسلمان کوتاه بفرما. مراجع گذشته رهبر کبیر انقلاب درجاتشون عالی است متعالی فرما. مریضامون رو شفا بده. مرحوم آشامسن زاهد مؤسس این حوزه درس ما درجاتشون عالی است متعالی فرما. ما را آقا والدین ممیران، ما را آقا اولادمون ممیران، پدر و مادر از ما راضی فرما. همه ما را از یاران و انصار حضرت مهدی علیه السلام قرار بده. وجود مبارکش را همه ما راضی فرما. فرجش نزدیک بفرما. اهم الله من قرار الفاتحه مع السلام.